الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفدا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان نمازگزار، برادران و خواهران گرامی و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه توصیه هاشون به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرمودند یا علی ثلاث موبقات و ثلاث منجیات فاما الموبقات فهوا متبع و شح مطاع و اعجاب المرء به نفسه. فرمودند سه چیز است که انسان رو هلاک میکنه و نابود میکنه و سه چیز است که انسان رو نجات میده. اما اون سه چیزی که انسان رو هلاک میکنه، فرمودند اولین از اونها هوای نفسی است که مورد اطاعت و مورد تبعیت قرار بگیره. عرض کردیم که هوای نفس در وجود همه انسان ها هست. هوای نفس به معنای خواهش های درونیه، خواسته های درونی، امیالی که انسان در وجود خودش داره. این امیال میتواند مثبت باشه و بسیاری از اینا میتونه منفی باشه. مجموعه خواسته هایی که انسان در وجود خودش اونها رو دارد. خب اگر این هوای نفس مورد اطاعت انسان قرار بگیره، یعنی انسان پیوسته و همواره از اونها تبعیت بکنه، فهوا متبع، این هوای مورد تبعیت انسان رو نابود میکنه. فلذا بحث ضرورت مبارزه با هوای نفس در بین روایات ما بسیار پررنگ، فراوان به این مسئله پرداخته شده و وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ضرورت مبارزه با نفس را و ضرورت جهاد با نفس را پیوسته گوشزد می کردن، تا اونجا که در یکی از غزوات وقتی که شخصی خدمت پیامبر رسید و گفت الحمدلله فارغ شدیم از این جنگ و پیروز بیرون آمدیم، پیامبر گرامی اسلام فرمودند نه، جنگ شما و ستیز شما تا تمام نشده و شما تازه از جهاد اصغر و جهاد کوچک رهایی پیدا کردید و اما جهاد اکبر همچنان باقی است، اون جهاد بزرگتر، اون جهاد سختتر، اون کارزار خطرناکتر هنوز باقیه. با تعجب سوال کردن که چیه؟ گفتن جهاد با نفسه، مبارزه با خواهش‌های نفسانی است. این میدان میدان بسیار وسیعه، این جنگش جنگ طولانیه، یک جنگ فرسایشی است، جنگی است که خیلی از قهرمانان و پهلوانان رو به راحتی به زمین میزنه و اون بحث مبارزه با هوای نفسه. خیلی از آدم ها، خیلی از کسانی که ادعا داشتن، منیت ها داشتن، اینها در مصاف با هوای نفس و در مبارزه با هوای نفس تسلیم شدن، تسلیم شیطان شدن، تسلیم خواهش های نفسانی شدن. بنابراین امیر المومنین علی علیه السلام و وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه ما همواره ما رو بر حذر می داشتن از اینکه انسان بخواد تبعیت از هوای نفس داشته باشه. اون نکته ای که هفته گذشته هم خدمتتون راجع به اون عرض کردم در شهر گوگرد این بود که چه بسا خواهش های نفسانی همش بد نباشه. گاهی انسان امیالی داره، خواسته هایی داره و این خواسته ها به ظاهر مثبت هم هست، مثل تحصیل علم، درس دادن، کار کردن، تحصیل علم، خیلی از چیزهای دیگر. منتها همین امور مثبت که میلش در وجود انسانها وجود داره، در بعضی ها شدیدتر، در بعضی ها کمتر، خود اینها یه وقتی خواستگاهشون نفسه، نه خواستگاهش عقل باشه، نه خواستگاهش خدا باشه. یه وقتی خدا میگه این کار رو بکن، یه وقتی عقل میگه این کار رو بکن، یه وقتی نفس میگه این کار رو بکن، یه کاره. اما اونی که مهم است این استش که ببینید این خواهش درونی شما منشأش آیا نفس است، آیا عقل است، یا شر است. این مهمه. پس بعضی از خواهش ها در وجود انسان، امیال، تمایلات، تمایلات مثبتیه، تمایلات خوبیه، اما انسان ممکنه که از بابت اونها رشدی و تقربی به خدای متعال نصیبش نشه. درس میخونه، درس خوندن خوبه اما برای خدا نیست. درس میده، درس دادن خوبه اما برای خدا نیست. مسئولیت میگیره، خدمت هم میکنه اما برای خدا نیست، برای ارضاء حس قدرت طلبیشه، برای ارضاء حس شهوت طلبیشه، برای ارضاء حس شهرت طلبیشه. میخواد مشهور بشه، میخواد هر کجا بره همه اشاره بکنه ای فلانیست تو صدا و سیما، فلانیست توی فلان وزارت خونه، فلانیست مثلا توی شهر آدم چنین چنان شناخته شده است. خب در سایه اون قدرتی که داره، در سایه علمی که داره خدمت هم میکنه، اما این خدمت او رو چه بسا به خدا نزدیک نمیکنه و یا از خدا هم دور میکنه. بنابراین بعضی از خواهش ها چون منشأ نفسانی دارد، حتی اگر مثبت هم باشه موجب رشد او نمیشه، موجب ارتقاء روحی و معنوی او نمیشه. این نکته ظریف و حساسی است که باید بهش توجه داشته باشیم. باید بکاویم در وجود خودمون ببینیم الان این میل من منشأش چیه، تا بتوانم به وظیفه خودم عمل بکنم، ثوابی و پاداشی برش مترتب بشه. نکته دیگری که از روایات استفاده می شود این هست که تبعیت از هوای نفس تبعات مهلکی داره، تبعات سنگینی داره که انسان عاقل نمیتواند نسبت به این تبعاتش بیتوجه باشه. اولین تبعاتش که خیلی در روایات ما به نحو برجسته بهش پرداخته شده این است که اطاعت از هوای نفس باعث زوال عقل میشه. در خطبه قلب چون به پایان وقتم رسیده بودم نتونستم این رو بیان کنم و توضیح بدم. عزیزان، عقل وظیفش روشنگری است، یعنی راه رشد و فساد رو به انسان نشان بده، بگی این راه راه درستیه، این راه راه غلطیه، این کار به صلاح تو است، این کار به صلاح تو نیست، این مسیر مسیر حق، این مسیر مسیر باطله، این کار عقله. خدا در وجود انسان قرار داده به عنوان یک پیامبر درونی، مانند پیامبران بیرونی. 124 هزار پیامبر که آمدند کارشون همینه، هدایتگری است، روشنگری است، افراد رو تو مسیر سعادت و خوشبختی قرار بدن، بهشون بگن این هدف و این هم مسیر، این مسیر رو اگر رفتید به اون هدف میرسید. عقل هم همینطور، عقل پیامبر درون انسانه. اگر چنانچه انسان مطیع هواهای نفسانی خودش باشه و پیوسته تبعیت از هوای نفس بکنه، این باعث میشه که عقل را و حکمی که مقتضای عقله اینو زیر پا گذاشته. در حقیقت عقل رو از دایره تصمیم گیری خارج کرده، عقل از دایره تصمیم گیری خارج میشه و وقتی که عقل از دایره تصمیم گیری خارج شد به منزله این استش که این انسان اصلا عقل نداره، فاقد عقله، فاقد خرده، میشه یک انسان بیخرد. عقل که خدا به همه داده، عقل خدا به همه داده، اما چرا به بعضی ها میگیم بیخرد؟ به خاطر این که به اقتضای عقل عمل نمی کنه، به استشاره عقل عمل نمی کنه، مشورتی که عقل طبیعتا باید به او بده در تشخیص رشد و صلاح او یا تشخیص مسیر فساد و باطل، چون اون زیر پا گذاشته میشه. فلذا در روایات ما تعبیر شده که یکی از عوارض جدی و تبعات هولناک هواهای نفسانی فساد العقل، عقل انسان فاسد میشه، عقل انسان از دور خارج میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید الهوا عدو العقل مخالف الحق و غرین الباطل. عقل در اثر ضدیت با هوای نفس و هوای نفس در اثر مقابله با عقل تضعیف میشه وقتی که انسان تبعیت از هوای نفس داشته باشه. پس این یه نکته بسیار مهم است که باید بهش توجه بکنیم. نکته دوم در روایات ما ازش استفاده می شود که از تبعات تبعیت از هوای نفس مخالفت با حق و تبعیت از باطل یا تمایل به باطل. انسانهایی که تابع هوای نفسشون هستند اونها غالبا در تقابل با حق قرار می گیرند، در تقابل با حق قرار می گیرند. وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایاتی که شبیه اون از ائمه دیگر هم وارد شده از جمله امیرالمؤمنین به این حقیقت اشاره میکنه، ان اخوف ما اخاف علیکم، ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول العمل. دو چیز است که بر شما بیم دارم و یکی از اونها در سایه تبعیت از هوای نفس و دیگری آرزوهای طولانی، اتباع الهوا. اون وقت می فرماید که چرا اتباع الهوا خطرناکه؟ به خاطر اینکه فیصد عن الحق، باعث جلوگیری از حق میشه، ممانعت از حق میکنه، نمیگذاره تو به حق نزدیک بشی. اکثر اونهایی که در مقابل پیامبران الهی ایستادند، پیامبرانی که برای اونها معجزه می آوردن، بینات ارائه می کردن، یعنی احدی تردید نداشت که این کاریست که فقط یک انسان متکی به یک قدرت ماورایی، مافوق بشر میتواند این کار رو انجام بده. میدیدند قبلش هم شرط و شروط هم میکردن که اگر فلان معجزه رو بیارید، فلان اتفاق بیفته، ما با چشمای خودمون ببینیم، ایمان میاریم. میگفتن وقتی که پیامبران الهی معجزه ارائه میکردن، باز میستادن، باز هم مقابله میکردن. وجود مقدس حق تعالی در ارتباط با اهل کتاب، وقتی که پیامبر گرامی اسلام خود رو به عنوان پیامبر الهی و آخرین فرستاده حق تعالی معرفی میکرد، قرآن میفرماید تمام خصوصیات و ویژگی های دال بر حقانیت پیامبر گرامی اسلام رو اینها میشناختن و در این حال سرباز میزدن. نه تنها میشناختن، به خصوصیات جزئی، یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. چطور یک انسان پسر خودش رو، فرزند خودش رو میشناسه؟ حتی اگر سالها هم او رو نبینه، در نگاه اول میفهمه که این پسرشه و این فرزندشه. قرآن میفرماید کسانی که از یهود و از نصرانی ها در مقابل پیامبر گرامی اسلام موضع میگرفتن، اینها کسانی بودند که با اسم، با ویژگی ها و خصوصیات پیامبر رو میشناختن و طبیعتاً باید در برابر دعوت او تسلیم میشدن، در برابر اراده او کرنش میکردن، اما این کار رو نمیکردن. چرا؟ به خاطر تضاد منافع، به خاطر دنیا طلبیشون، به خاطر ریاست خواهیشون، به خاطر اینکه اگر اعتراف میکردن که این شخص پیامبر خداست، آخرین فرستاده الهیست، طبیعتاً باید به او ایمان میآوردن، تمام موقعیت های اجتماعی خودشون رو و موقعیت های اقتصادیشون رو و منافع مادی و معنویشون رو به خیال خودشون از دست میدادن، لذا انکار میکردن. پس هوای نفس باعث میشه که انسان ضمن این که از حق گریزان میشود، تمایل به باطل پیدا بکنه و بسیاری از تبعات دیگر که فرصت نیست به همین مقدار در این خطبه بسنده میکنم. خدایا ما رو با معارف اسلامی و قرآنی آشنا بفرما، ما رو عامل به اونها قرار بده، در ظهور مولانا حجت ابن الحسن علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما را از یاران و انصار اون بزرگوار قرار بده، موانع ظهور رو به لطف و کرمت مرتفع بفرما، خدایا دشمنان اسلام نابود بفرما، حق طلبان در سراسر عالم پیروز بگردان، استکبار جهانی در رأس اونها آمریکا و اسرائیل نابود بفرما، گذشتگان ما غریق رحمت خودت قرار بده، دست ما از قرآن اطرت کوتاه مفرما، مشکلات امت اسلامی، نظام اسلامی، جوانان عزیز ما به لطف و کرم و عنایت خاصه خودت مرتفع بفرما، مراجع عظام تقلید علماء دین، حوزه های علمیه، دانشگاه های ما، خدایا از شر توطئه دشمنان محافظت بفرما، رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات حفظ بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.